مستقیم هست که در واقع ارائه خدمات بانکی رو منوط کرده به احراز
این از کی تصویب شده؟
این قانون فکر میکنم مال دقیق اطلاع ندارم ولی فکر میکنم مال 1400 قبل باشه،
مال اسفند 1402.
بله
مال اسفند 1402 هست. پس میگم سوال من و همه، حالا الان یک دوست دیگه همون 915-44-50-910-31-32-916-90-299 نوشتند که احراز هویت که داشت انجام میشد، ما یا باید قولنامه میبردیم یا باید سند ملکی میبردیم یا اجاره نامه میبردیم. الان این کار و تأکید روی این، خب سوال من هم همین بود، من الان تأکید روی این سامانه رو متوجه نمی، شما میتونید تفسیر کنید با توجه به آره رفتی به سیر قانون بانکی نداره ولی
بله بله بانک مرکزی.
اکی بپرسیم اینو؟
وزارت راه و شهرسازی متولی سامانه ملی املاک و اسکان هست.
ولی قانون رو کی داده؟
قانون رو خب مجلس قانون رو تصویب کرده.
قانون رو مجلس تصویب کرده. بسیار خوب. نکته دیگر؟ تفسیر خودتون
چک اگر
موضوعی
هست
من نه، این تفسیر خودتون چقدر مهم میدونید با توجه به تجربه‌ای که دارید، با توجه به تخصصی که دارید، چقدر این قانون‌ها رو کمک حال ضریب امنی، بالا بردن ضریب ایمنی دست چک میدونید؟
ببینید لزوما قانون رو نمیتونیم اینجوری تفسیر کنیم که حالا بسته به یک کاری که به ما گفتن انجام بدیم یا میتونه هدف رو مشخص محقق کنه یا نکنه. چون ببینید قانون بر اساس یک هدف که معمولا نوشته نمیشه، چندین هدف ممکنه پشتش باشه. مثلا همون قانون صدور چک، قانون اصلاحات قانون صدور چک سال 97 تصویب شد، بعد از یک در واقع افزایش زیادی توی نسبت چک‌های برگشتی اومدن و این قانون رو تصویب کردن تا این نسبت به پایین کاهش پیدا کنه و ممنوعیت‌های شدیدی برای کسایی که یعنی چک برگشتی داشتن قائل شدن. و تا حدودی این امر محقق شد و باید ببینیم بعد از
خیلی خوب ما اینو حالا برای خودم و برای درد دل با شنوندگان میگیم، کاش یه قانونی هم تصویب میشد همین جوری محدودیت و محرومیت که ایجاد میکنه اگر اون سامانه ملی املاک و اسکانی که به هر حال بنا به دلایل مختلف معلومه اقبالی بهش شده یا نشده رو نمیدونم، این قانونا میگه که اقبال شده یا نشده که ما داریم اینجوری فشار میاریم و محدود میکنیم، کاش یه قانونی هم میشد مجلس تصویب کنه، مثلا اون مدیری که کار کرده و به سرانجام نرسیده حقوق نگیره از این به بعد، مثلا از تاریخ فلان اگر مدیری تصمیم میگیره و تصمیمش به نفع منافع ملی نباشه یا تصمیمش در دراز مدت باعث ایجاد خسارت بشه با این محدودیت مواجه بشه. ما میایم راجع به این جور مسائل که اگه کسی نیاد اطلاعاتش در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت کنه بیاد میگه واقعا دیگه نمیتونه چک صادر کنه، دیگه نمیتونه چک صادر کنه، ولی راجع به مسئولان هیچ وقت این کارو نکردیم. متشکرم آقای رجبی، اینم یه درد دل بود. آقا صحبتتون بخیر، خدا نگهدارتون.
تو که تو چشات آرامشه، هرچی تو بگی باید بشه، تنها تو واسه یک لحظه بخند، واسه تو دلم دل واپسه، این که کنارم هستی بسه، تو که خنده آت زیبایی محضه، بخند. من هنوزم با تو آرومم، عشق تو قلبم همیشه، تو همیشه واسه من خوبی، حال خوبی که باورم نمیشه. عشق یعنی زیر بارونا چتر دستاتو بگیری رو دوتامون، عشق یعنی تو خیابونا وقتی میپیچه صدای خنده هامون. نفسم از تو چی بخوام، آخه از تو به جز تو بگو چی بخوام. عشق یعنی زیر بارونا چتر دستا تو بگیری رو دوتامون. عشق یعنی تو خیابونا وقتی میپیچه صدای خنده هامون.
هفت و 35 دقیقه مشکریم که همراه ما هستید. 913-26-85 نوشتند که خیلی از شرکت ها زیانده هستند، مدیران شرکت پاداش هم میگیرند، شما انتظار دارید جریمه بشوند؟ متشکرم، مرسی، ممنونم از پیامکی که فرستادید. الان کاش دوربین اینجا بود، من فقط این نگاهی که به دوربین دارم مشخص میشد. من یه تشکر ویژه بکنم برای گفتگوی بعدی. ما میهمانی داریم که همیشه پاسخگو هستن، یعنی یه سنت شکنی به حوزه مسئولین انجام میدن. آقای دکتر عباسی، عضو محترم کمیسیون کشاورزی مجلس، هر وقت ما احتیاج به راهنمایی داریم، احتیاج به سوال داریم، احتیاج به روشن شدن موضوع داریم، هر وقت در هر زمانی تماس گرفتیم ایشون پاسخگو بودن، برخلاف دوستان دیگه یا کمیسیون های دیگه. یا هفته پیش ما یک دوستی داشتیم از یک از کمیسیون ها که نام نمیبریم، گوشی رو جواب دادن و اومدن روی خط و گفتن که من که گفتم نمیتونم جواب بدم. خب خیلی جالب بود. به خاطر همین این تشکر از آقای دکتر عباسی کاملا ویژه هست. آقای دکتر عباسی سلام، صبح بخیر، متشکرم از شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و ملت شریف ایران، خدمت شما هستم.
متشکرم، ممنونم. آقای جناب آقای مختاریانی، عضو محترم هیئت مدیره انجمن روغن نباتی، سلام، صبح بخیر.
سلام، صبحتون بخیر، در خدمتتون هستم.
متشکرم. با شما شروع کنیم آقای مختاریانی و از آقای دکتر عباسی کمک بگیریم. یه سوالی مطرح شده، گفتن چرا نظارتی بر بازار روغن خوراکی نیست؟ چرا تولید بالاست، عرضه قطره چکانی؟ هر دو تا سوالا رو قبول دارید؟ نظارتی وجود نداره؟
اصلا موضوع بحث نظارت نیستش. ببینید ما امروز که خدمت شما هستیم، سرجم حدود 32% که میشه حدودا 500,000 تن کاهش واردات روغن خام داشتیم. واردات روغن خام برای صنعت خیلی حیاتیه، بیش از 90% صنعت ما از روغن وارداتی استفاده میکنن، یعنی 10% حد اکثر تامین داخل داریم و خب طبیعی مقدار ما این مورد رو تو عرضه مشاهده میکنیم. البته این اصل این موضوع که پیش اومده، اتفاقش برمیگرده به این دو سه ماه اخیر. این دو سه ماه اخیر قیمت روغن خام در بازار جهانی تا 35-40% بالا رفتش و نیاز بود خب در حال تأثیرش تو قیمت داخل دیده بشه. منتها مسئولین مربوطه تعلل کردن و به اسم حمایت از مردم که دیرتر قیمت ها بره بالا، این تعلل باعث شدش که تولید خب کم بشه دیگه. طبیعتا وقتی تجار و شرکت های تولید کنند تو زیان بودن، خب تولیدشون کمتر بود و یکی از اثراتش همین کم بوده که الان مشاهده میکنیم. این حدی که الان کمه، من خودم چند روز تو بازار دیدم، واقعا یه مقدار غیر عادیه و بیشتر برمیگرده به این دو ماه تولید کم و همزمانیش با یک خبر تغییر سهامداری یکی از شرکت‌های بزرگ این صنعت که متأسفانه با شیطنت رسانه‌ای جور دیگه بیان شد و یه مقدار تقاضا رو برد بالا. حتما تو روزهای آینده یه مقدار بهتر میشه وضعیتش از این حالتی که الان هست و من دیدم. منتها در کل این 32% کسری باید یه فکری براش بشه و سریعتر تصمیماتی
گرفته. 32% از قبل بوده؟ از قبل از این تغییر سهامداری و اینها بوده؟
بله، متاسفانه میگم این همزمانی سه تا اتفاق شده دیگه. یکی این که تعلل در تغییر قیمتش که توی دو ماه گذشته بالاخره تولید کمتری رو شاهد بودیم که طبیعی هم هستش، بعد کاهش واردات هم بود، این هم اتفاق افتاد، اتفاق خاصی هم نبودش، منتها یه شیطنت رسانه‌ای شد و باعث شدش که یه مقدار نگرانی تو جامعه ایجاد بشه. خب یه مقدار تقاضا احتمالاً غیر عادی بالا رفتش به خاطر نگرانی که ایجاد کردن. در کل به نظرم روز آینده روزهای بهتری خواهد بود و از این وضعیتی که من چون جایی رفته بودم چند نفری بودن میگفتن که ما پیدا نمی‌کنیم روغن، مثلا این نباید باشه در این حد و بهتر میشه تو روزهای آینده. ولی این که مثلا در کل کمه موضوعی که نمیشه کتمان کرد، که طبق آمار رسمی 500 هزار تن رقم بالاییه و متاسفانه مسئولین وزارت جهاد علیرغم کارهایی که کردن، قدمایی که برداشتن، سرعت عملشون، نوع تصمیماتشون اصلا متناسب نیست با این کاهش 500 هزار تنی و نگران روزهای آینده این بیشتر ما تا الان، چون الان بیشتر یه فضای روانی موقتی میدونیم ما.
متشکرم. آقای دکتر عباسی، حضرت عالی و کمیسیون به چه شکل موضوع روغن نباتی به صورت عام رو نگاه میکنید و این کمبودی که به هر حال تو این حوزه وجود داره؟ حالا بعد درباره اون تغییر سهام هم از حضرت عالی خواهیم پرسید.
ببینید، ما باید بپذیریم که تقریبا شاید بیش از 20 ساله که همیشه مسئولین ما میگن که ما 90% روغنمون وارداتیه و 10% یا بعضی وقتا کمتر از 10% تولید داخل داریم و برای این هر دولتی که اومده سر کار یه برنامه‌ای رو، یه موقع طرح توبا برای زیتون بود، یه موقع توسعه کشت گلزا بود، یه موقع موضوعات دیگه، ولی عملا اتفاق خاصی تو این زمینه نیفتاد و ما هم در مجلس 11 و مجلس 12 این موضوع رو همیشه پیگیر هستیم که بتونیم این درصد وابستگیمون رو کاهش بدیم. تو برنامه 7 هم یکی از موضوعاتی که آوردیم این که بالاخره تو این بازه 5 ساله این رو حداقل بتونیم به 40-50% برسونیم، درصد خودکفاییمون رو در روغن. پس این که ما 90% روغنمون رو داریم وارد میکنیم یک موضوعی هست که قابل انکار نیست و بعد تغییرات جهانی هم روی این موضوع تأثیر میذاره. ما برای اینکه این موضوع تأثیر جهانیش تو کشور کمتر بشه، در بودجه‌های سالانه یک عددی رو به عنوان ارز ترجیحی با قیمت ثابت قرار دادیم، مثلا 28,500 رو برای کالای اساسی که روغن هم جز کالای اساسیه در نظر گیریم. ارز مقدارش، یعنی اون عددی ثابت بوده، ولی وقتی قیمت جهانی اون کالا افزایش پیدا میکنه، مثلا شما اگر هر تونی $1,000 بوده، $1,000 بشه $1,500، دیگه این با اون ارز ترجیحی ثابت هم باز کفاف نمیده. بنابراین تغییر قیمت جهانی یکی از موضوعاتی که اتفاق افتاده این وسط و باعث این موضوع شده، ولی بالاتر از اون موضوع هم اون بحث کشت داخل و تقویت تولید داخلی که ما دنبالش هستیم و یکی هم این که بالاخره در این اوضاعی که ما امروز قرار گرفتیم، شاید یکی از مهمترین معاونت های وزارت جهاد معاونت بازرگانی وزارت جهاد هست که باید تدبیر کنه این کار رو. ما هفته گذشته مسئولین این حوزه رو در کمیسیون کشاورزی خواستیم برنامه‌شون رو برای اینکه بالاخره میخوان چه کار کنن. اینکه توی این شرایط تغییراتی، تحولاتی انجام میشه در سطح مدیران، شاید یه بی‌تدبیری باشه. اینجا الان ما یه ثباتی میخوایم که بتونه کار رو پیش ببره. این ایراد به وزارت جهاد وجود داره که توی این تغییر و تحولات دولت 14 هنوز خودش رو نتونسته پیدا کنه، هنوز نتونسته اونطوری که متناسب با شرایط هست خودش رو وفق بده و بعضی این نابسامانی ها که به وجود میاد تو این فضا داره اتفاق میفته. ما در کمیسیون پیگیر این موضوع هفته گذشته جلسه داشتیم بودیم، این موضوع رو تذکر دادیم و برای سال آینده هم ازشون خواستیم که بالاخره ما تغییراتی در حوزه میزان ارز ترجیحی برای سال آینده داریم. اگر از الان تدبیر نشه مطمئنا فضا مناسبی نخواهد بود، ولی اگر کار درستی انجام.
خب، ارتباطمون با جناب آقای دکتر عباسی قطع شد و همینو از جناب مختاریانی بپرسیم ادامه رو تا ارتباطمون وصل بشه. آقای مختاریانی، آنچه که فرمودند رو چقدر راهگشا میدونید برای حوزه روغن نباتیمون؟
ببینید، یه موضوعاتی مثل کاهش وابستگی ما به روغن وارداتی، اولا خب حتما یه موضوع میان مدت و حتما بلند مدت حساب.
ببخشید من دوباره عذرخواهی کنم از شما آقای مختاری، آقای عباسی دوباره اضافه شد در فرمایش شما. تمام شد آقای دکتر عباسی، ببخشید
من تو ماشین هستم قطع شد شرمنده.
بفرمایید، ادامه فرمایید آقای دکتر عباسی.
من ادامه بدم. بله، این رو عرض می‌کردم که ما جلساتی رو داشتیم در کمیسیون، بالاخره گزارشات مردمی و پیگیری‌های خودمون این رو بهمون اعلام میکردیم، جلسات رو با وزیر با معاونش داشتیم و این هشدارها رو دادیم و اینکه هم برای امسال هم برای سال آینده اگر تدبیر ویژه‌ای نشه ما حتما مشکلاتی رو خواهیم داشت، ولی اگر درست کار بشه حتما مشکلات ما کاهش پیدا خواهد کرد
انشاءالله. جناب مختاری رو بفرمایید.
راجب این بحث افزایش تولید داخل و قطع وابستگی یا کم کردن وابستگی، میگم اولا این موضوع میان مدت و احتمالا بلند مدته و حالا اینو کارشناسای زراعت بیشتر باید نظر بدن و اینکه مثلا بخوایم ما تو همه چی مثلا میگم ما برنج رو قرار ما خودکفا بشیم، روغن رو قرار خودکفا بشیم، ما صد تا کالای دیگر نام میبریم، اینکه کلا شرایط اقلیمی ما، شرایط آب، موجودی آب ما و مواردی از این دست اجازه میده یا نه رو حالا باید بیشتر بحث و بررسی کرد، ولی به هر حال موضوع میان مدت یا بلند مدت چیزی که الان باید تدبیر کرد همین تصمیمات سریعه که همونطور که دکتر عباسی به درستی اشاره کرد، متاسفانه توی اوج بازار که قبل از عید و ماه رمضان هست ما تغییرات هم داشتیم توی این قسمت معاونت بازرگانی و حالا امیدواریم طبیعی هم هستش که خب یه مقدار تا نفر جدید مسلط بشه، ولی امیدواریم که زودتر بتونن تصمیمات رو بگیرن که روزهای آینده دچار مشکل نشیم. به هر حال 500 هزار تن کاهش واردات و کسری که الان هست موضوع جدیه که باید مسئولین خیلی سریع باید یه سری سلسله تصمیماتی رو بگیرن. ان شاءالله کمیسیون کشاورزی هم کمک کنه که این تصمیمات بهتر و زودتر گرفته بشن.
آقای دکتر عباسی، با توجه به آنچه که داره انجام میشه، با توجه به نقل و انتقالاتی که انجام شده، حالا میخوایم اشاره کنیم به این نقل و انتقال این سهام شرکت و گروهی که تو ایران حضور داشتن. گاهی موقع ها شیطنت رسانه‌ای که فرمودن دوست عزیزم جناب مختارینی، میتونه این تفسیر بشه که این شیطنت این بود که آقا خروجی صورت نگرفت، یک نقل و انتقال بود. آقای مختارینی، شما آیا شیطنت رو منوط ناظر به این میدونید یا نه منظورتون از شیطنت چیز دیگه‌ای هست؟
والا چون موضوع یک شرکت خصوصیه و همکار ما هستن، من خیلی نمیخوام دخالتی کنم و باز کنم، ولی در کل این چیزی که مربوط به صنعت روغن میشه اینه که خب یه مجموعه سهامش از شخصی یا مجموعه به مجموعه دیگه منتقل شده، بنابراین تغییری همونجور که تو بیانیه رسمیشون بود تغییری در توان تولیدشون در قدرتشون ایجاد نمیشه و حالا اون خبر متاسفانه جوری بیان شد که انگاری مثلا این شرکت دیگه وجود نداره یا قراره دیگه تولید نداره،
این محصول دیگه نیست.
بله بله، و این باعث شد خب یه مقدار
التهاب ایجاد بشه،
طرف بله تقاضا تحریک بشه و تقاضای بیشتری ایجاد بشه. از اونم ارزرم گفتم خدمتتون یه دو ماهی بود که یه مقدار پایین‌تر بود، این دوتا دست به دست هم داشتیم با شرایط خاصی رو به وجود آورد که حالا امیدوارم تو روزهای آینده در این حد نباشه حتما، چون من خودم فکر نمی کردم اینقدر مثلا التهاب ایجاد شده، ولی چک کردم دیدم التهاب زیادی تو بازار ایجاد شده که حتما بهتر از وضعیت موجود میشه. من تو میگم دوستان تو جهاد بانک مرکزی، الان بانک مرکزی ماها ارزی که ما بابت روغن طلب کنیم، صنعت بابت روغن طلب کنه رو تخصیص نداده، پرداختا خیلی تعلل میشه. وقتی یه مجموعه عواملی هر قسمتیش رو نگاه میکنی یک سری ایرادات اساسی داره، طبیعتا نمیشه انتظار داشت خروجی مطلوبی باشه و به هر حال مشکلات دور از انتظار نیست.
متشکرم آقای مختاری، ممنونم از حضورتون، خدا قوت میگیم، با شما خدافظی میکنیم. جناب عباسی، اول تشکر کنم باز هم از شما که همراه ما هستید، ممنونم که با تو مسیر بودن دعوت ما رو پذیرفتید، چون وقتتون هم کم هست خواهش میکنم یک جمع‌بندی و نکته آخر حرف ناگفته اگر هست.
بله، ببینید ما ظرفیت های بسیار خوبی در حوزه کارخانجات روغن کشیمون ایجاد کردیم، ما حدود 3 برابر مورد نیازمون کارخانه روغن کشی در کشور داریم، یعنی اینکه اگر یک مجموعه کم بشه یا تغییر سهام بده خیلی اتفاق خاصی تو حوزه روغن ما نباید بیفته، بنابراین اینکه رفتن یه سهامداری یا یه مجموعه خلالی بخواد تو حوزه روغن ما ایجاد کنه این من نمیتونم بپذیرم، ولی بی تدبیری مسئولین رو در بعضی حوزه ها، بانک مرکزی، وزارت جهاد، این موضوعی است که ما در کمیسیون هم پیگیرش هستیم، حتی ترک فعل این به اصطلاح مجموعه ها رو که بعضی جاها کارشون رو درست انجام نمیدن و انجام ندادن کار باعث مشکلاتی برای مردم میشه، این رو در کمیسیون کشاورزی از شاید 1-2 ماه پیش تو این حوزه پیگیر هستیم، انشاءالله نتایجش هم مردم خواهند دید.
سپاسگزارم، متشکرم،
سلامت،
صحبتتون بخیر باشه، قربان خدا،
خدافظ شما.
نترس از این قربت، دل من آرومه، سرت رو بالا کن، بهشت معلومه. تو گنج و ما بودی، گناه آسون شد، گناه آدم ها یه لقمه یه نون شد. صدای از این احساس تو کوچه جا مونده، من و تو تنهایی، فقط خدا مونده. تموم سهم من
شما بخیر. 7:52 دقیقه درباره موضوع همسانسازی و واریز حقوق همسانسازی یا علت عدم واریز همسانسازی میخواییم هم صحبت بشیم با میهمانان ارجمندمون، چون که اونچه که توی مجلس ما شنیده این راجع بهش صحبت شده این هستش که به هر حال یه قانونی تصویب شده، ساعت ها وقت براش صرف شده و محل تأمینش هم مشخص هست، اما اینکه چرا این اتفاق نیفتاده موضوع سوال ما هست. دو میهمان ارجمند، جناب آقای دهقان کیا، ریاست محترم بازنشستگان تأمین اجتماعی شهر تهران، همینطور جناب آقای دکتر کوچکی نژاد، عضو محترم کمیسیون برنامه بودجه مجلس شورای اسلامی. جناب کوچکی نژاد سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز و صبح شما هم بخیر. خدمت شما هستم آقای هاشمی.
متشکرم، ممنونم، خدا قوت میگیم به شما. جناب دهقانی کیا سلام.
من سلام عرض میکنم خدمت شما برادر عزیز جناب آقای هاشمی و همکاران محترمتون و تبریک هم عرض میکنم ولادت نهمین اخضر تابوت و امامت و ولایت، و سلام عرض میکنم به برادر عزیزمون جناب آقای کوچک‌زاده نماینده محترم استان گیلان.
متشکرم. آقای کوچکی نژاد، با ازتاری شروع کنیم. اولین سوال از شما بپرسیم. آقا از این صحبتایی که در سهم شد و در کمیسیون شد، این سوال به وجود میاد که آقا چرا واریز نشده اون عددی که باید واریز میشده، محل تأمینش هم مشخص بوده، همسانسازی حقوق بازنشستگان. حضرت عالی چه پاسخی دارید؟ از نهادهای مسئول پرسش شده؟ چه جوابی دادن؟
ببین، ما در رابطه با همسانسازی حقوق بازنشستگان که بر اساس قانونی که تصویب شد 1% از افزوده ما اضافه کردیم که در سال 1403 حدود 75,000 میلیارد تومان هست و قرار شد که با این مبلغی که در سال 1403 افزوده شد دولت بیاد و 40% در سال 1403 او بازنشستگان را همسان سازی بکند. و در سال 1404 هم ما که الان کلیات بودجه تبصره را تصویب کردیم باز هم 1% افزوده را افزایش دادیم که محاسبات بایده که حدود 100,000 میلیارد تومان هست. به اعتقاد من این منابع میتوانه تقریبا این قانون را اجرایی بکنه و در سال 1404 حدود 30% و در سال 1405 هم 30% مجبور میشه 90% همترازی بازنشستگان با افرادی که در همون رتبه شاغل هستن این همسانسازی انجام بگیرد. متاسفانه دولت در اجرایش این را طوری را اجرا کرد که بازنشستگان همچنان معترضند. یعنی قانون را اول آمده همه بازنشستگان 1,000,000 تومان به حسابشان واریز کرد. خب یه بازنشستی که مثلا اگر یک سال قبل بازنشست شده این همسانسازی شاید مثلا 200,000 تومانه، یعنی 1,000,000 تومان نیست. یک کسی که 10 سال 20 سال قبل بازنشسته شده شاید اون 3,000,000 باشه همترازیش. چون این رو همسان یهو پرداخت کرد و بعد از اون آمد اصلاح بکنه و اصلاحات هم دچار مشکل شد و هنوز هم نتوانسته احکام بازنشستگان رو خوب صادر بکنه و این باعث شده از دولت این پولها رو خیلی پرداخت کرده از این منابع، ولی نه اینکه خیلی منظم پرداخت نکرده. این باعث شد که بازنشستگان یعنی اعتراض کرده و نگران شدن از این نوع عملکرد دولت. و به اعتقاد من دولت باید صراحتاً به بازنشستگان اعلام بکنه، احکامشون اصلاح بکنه و اون مبلغی که مورد یعنی اون فاصله تطبیق دو خوب و اینا رو پرداخت بکنه. اگر هم منابع کم داره و میتوانه این رو در 7 ماه اول پرداخت میکرد و بقیه رو میذاشت دویون و از منابع از جای دیگر هم تأمین میشد. چون این عمل کرد، یعنی یک بار احکام صادر شد دوباره احکام دوباره اصلاح شده، اینا باعث شده که به یک شکل این قانون درست اجرا نشه و خاطر همین هم بازنشستگان گرماندن.
آقای دهخانی کیا، شما به ابراز نظر بفرمایید.
منم ضمن تایید فرمایشات جناب آقای دکتر کوچک نژاد که در رابطه با بحث بازنشستگان کشوری و لشکری فرمودن درست فرمودن، در هر صورت با اون 1% ارزش افزوده پولش تامین شده. حالا دولت چرا نمیده؟ باید این رو از دوستان مسئولین دولت و سازمان برنامه بودجه و اقتصاد و اینا سوال کرد. اما اون چیزی که مربوط به تامین اجتماعی هست و بازنشستگان تامین اجتماعی هست، اینجا متناسب سازی به درستی انجام گرفته، مشکل خاصی نداریم، فقط عقب افتاده داریم. این عقب افتاده هم به خاطر این هست که یه ناترازی که در سازمان تامین اجتماعی به وجود اومده و اونم اینه که 26 تا از قوانینی که در مجالس گذشته مصوب شده و سهم کارفرما رو معاف کردن، گفتن سهم ما کارفرما رو دولت باید پرداخت بکنه، دولت این پولا رو به ما پرداخت نمیکنه. همین آقای جناب آقای دکتر کوچک نژاد میدونن که پارسال 130 هزار میلیارد تومان برای ما مصوب کردن، یعنی امسال پرداخت بکنن این 130 هزار تا این تاریخ 30 هزار میلیارد یا 38 تا همت اون پرداخت شده، ما بقی اون پرداخت نشده. دولت اینجا بدهی خودش رو پرداخت نمیکنه، دولت بدهیش رو به ما نمیده و این ناترازی که در بخش سازمان تامین اجتماعی به وجود اومده، انتظارمون از نمایندگان محترم این است که اون نظارت بر امر اجرای قانون رو داشته باشند. و ما نگرانی اصلیمون هم از سازمان برنامه بودجه است و جا داره من یه تقدیر و تشکر هم از نمایندگان محترم مجلس عموما به ویژه جناب آقای قالیباف و آقای رئیس کمیسیون تلفیق که امسال یعنی همون 130 هزار میلیارد هم مجلس بود که تونست به اصطلاح بدهی جاری دولت رو به ما پرداخت کنن و یه سری بدهی‌های عقب افتاده هم ما داریم. ما مشکلمون در رابطه با این ناترازی هست و ناترازی اصلی رو هم دولت در